حساسیت به زنبور به عنوان مثال، ما میتونیم همون آنتیژن، اون آلرژنی که مسبب ایجاد آلرژی هست رو بعد از شناسایی، که این شناسایی هم به شکل دقیق امروزه امکان پذیر هست، از مقادیر کم به تدریج افزایش یابنده به فرد تزریق بکنیم یا به شکل خوراکی در اختیارش بذاریم. این مواجهه تدریجی و افزاینده با عامل ایجاد کننده آلرژی یا آلرژن به سیستم ایمنی نوعی آموزش رو القا میکنه که نسبت به این عامل تدریجاً بی تفاوت بشه، یعنی تحمل نشون بده، یعنی همون وضعیتی در فرد ایجاد بشه که در بقیه افراد هم بعد از مواجهه با اون عامل وجود داره. این روش البته طولانی هست، اما تنها روشی هست که میتونه به شکل قطعی آلرژی رو درمان بکنه. و این در واقع باور عمومی که آلرژی که درمان نداره، خب بریم داروخانه مثلا یه سیتریزین بگیریم یا یک شربت آنتی هیستامین بگیریم استفاده بکنیم و یک کنترل نسبی فعلا ایجاد بکنیم حالا تا بعدها. این باور کاملا غلط هست. آلرژی اولا درمان دارویی سیستماتیک خودش رو داره و در ثانی همونطور که عرض کردم بعضی از انواع آلرژی واقعا درمان پذیر هستند و میشه آلرژی رو به طور کامل علاج کرد و کنترلش کرد. اسم این روش درمانی خاص به لحاظ اهمیتش تکرار میکنم ایمونوتراپی هست.
بسیار خب، در مورد داروخانه و اینکه سیتریزین مردم بگیرن صحبت شد، یه پیامک بخونم. گفتن که من در داروخانه کار میکنم، نزدیک پاییزکی میشیم، مراجعه کنندگان خیلی درخواست قرص های تقویت سیستم ایمنی دارن، این قرص رو ندیم بهشون، چه کار باید بکنیم؟
اساسا قرصی که تقویت کننده یه سیستم ایمنی باشه وجود نداره. سیستم ایمنی با دارو تقویت نمیشه مگر اینی که کمبودی در بدن یا سیستم ایمنی وجود داشته باشه. بهترین تقویت کننده های سیستم ایمنی تغذیه سالم هست، سبک زندگی سالم هست و ورزش هست. بنابراین اینی که داروی وجود داشته باشه که سیستم ایمنی رو تقویت بکنه تا از بروز آلرژی یا تکرار دوباره آلرژی جلوگیری بکنه، اساساً وجود خارجی نداشته و ماهیت علمی هم مطلقا نداره.
بسیار خوب. پس اینکه حالا مثلا یه وقتی قرص زینک یا شربت هایی هست که اسمش هم یادم رفته، همون از همین اسم
اینها یه سری از اون مکمل‌ها یا ترکیبات خاص غذایی یا ویتامینی که برای کارکرد بهتر سیستم ایمنی لازم هست رو تو خودشون گذاشتن، توی محتواشون هست. عرض کردم برای کسی مناسبه که به نوعی کمبود داره، فردی که یک رژیم غذایی معمول و سالم داره، از میوه‌ها و سبزیجات به اندازه کافی استفاده میکنه، هرم غذایی نرمال و طبیعی رو رعایت میکنه و یک کیفیت زندگی طبیعی داره، فعالیت ورزشی مناسب هم داره، به این مکمل‌ها اساساً نیاز نداره.
برای تقویت سیستم ایمنی چه کار کنن؟ هم فقط تغذیه سالم.
تغذیه سالم و بله سبک زندگی بسیار بسیار مهم هست و نکته که کمتر بهش توجه میشه ورزش هست. واقعا در تقویت و پاسخ بهتر و مناسبتر سیستم ایمنی کمک کننده است. ببینید همونطور که تأکید شد، آلرژی ضعف سیستم ایمنی نیست. وقتی که آلرژی درمان میشه، پرکاری آلرژی به نوعی اون پاسخ انحرافی تنظیم میشه و یکی از مهمترین تنظیم کننده های پاسخ ایمنی ورزش هست. حالا چه توی فردی نقص ایمنی وجود داره، چه توی فردی پرکاری ایمنی وجود داره، در هر حالت یک تنظیم کننده مؤثر ورزش هست و البته رژیم غذایی سالم.
آقای دکتر نیکوی نژاد، نشده که ما در این برنامه پزشکی رو در خدمتشون باشیم و به فواید ورزش در همون هیته، در هر هیته‌ای که دارن صحبت میکنن نرسیم واقعا. یعنی آدم هر چی که اجازه تعمیره میبینه که اینقدر ربط داره، چون واقعا تو ذهن ما متاسفانه چون توی فرهنگمون ورزش نبوده از کودکی، تو ذهن ما حالا برمیگرده به یه سری ضعف‌های ظاهری یا والا نگه داشتن سالم، نگه داشتن از نظر جوان نگه داشتن بدن، فرم بدن و این مسائل، ولی واقعا اینکه در مورد تقویت سیستم ایمنی میتونه چقدر تاثیرگذار باشه شاید کمتر آدم بهش فکر میکنه. خب سوال کردن که من در تمام فصول حساسیت دارم، آبریزش و عطسه زیاد، کدوم دارو خوبه؟
وقتی که آلرژی دیگه ماهیت فصلی خودش رو از دست میده، معنیش این هستش که آلرژن دیگه اساساً ماهیت فصلی نداره. کسی که رینیت آلرژیک داره تو فصل بهار یا پاییز، خب آلرژنش علی‌القاعده گرده یه گیاهانی هست که توی این دوتا فصل بیشتر میشن. اما کسی که همه سال آلرژی داره و علائم تنفسی داره یا علائم همون رینیت رو داره، باید دنبال آلرژن‌های دیگه‌ای بگردیم که یکی از شایع‌ترین اون آلرژن‌ها آلرژن خانگی مایت هست اصطلاحاً، یا هیره غبار، غبار منزل. به احتمال زیاد این افرادی که آلرژیشون دائمی هست، آلرژنشون هم خانگی هست و خیلی به تغییرات محیطی یا اقلیمی وابسته نیست. بنابراین بهتر سوال ایشون این بود که چه داروی به جای اینکه بپرسن چه داروی استفاده بکنن، بپرسن چطور آلرژنمو پیدا بکنم تا بتونم ازش پرهیز بکنم. چون مهمترین مطلب توی درمان آلرژی دارو نیست، حتی ایمونوتراپی که بنده هم عرض کردم نیست. بهترین درمان توی آلرژی پرهیزه، پیشگیری از برخورد با آلرژن هست. این خط اول درمانه. تا نشناسن آلرژنشون چی هست نمیتونن پرهیز بکنن.
برای شناخت آلرژن تست آزمایش خاصی وجود داره؟
بله، هم به شکل آزمایشگاهی تست های مربوطه هست و هم به شکل پوستی میشه آلرژن رو شناسایی کرد. بسیار کار ساده هست، فوق العاده دقیق هست.
خوبه دیگه، آدم متوجه میشه دقیقاً موضوع از چی داره نشأت میگیره. متشکرم آقای دکتر نیکوی نژاد. عزیزان، 8:37 دقیقه است. کافه سلامت رادیو تهران رو میشنوید. 2265 2465 و 66 3094.
من حدود 36 ساله که کهیر میزنم، از تقریبا 26 سالگی تا الان که سنم رفته بالا، یعنی تمام صورت من خراب شده.
کافه سلامت، اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهار شنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم، 30094. کافه سلامت.
آقای دکتر نیکوی نژاد، تلفنی داشتیم درباره کهیر صحبت کردم. 26 سال، آخه کهیر خیلی هم واقعا آزاردهنده است. چه چیزی میتونید شما، چه کمکی میتونید بکنید؟
بله، کهیرایی که تا این حد مزمن هستن و آزاردهنده دیگه اساسا به شکل معمول ماهیت آلرژیک ندارند. این کهیرها کهیرهای اصطلاحا خود ایمن یا اوتو ایمیون تلقی میشن. این نوع کهیرها جزء همون دسته قرار میگیرن که در ابتدای صحبت اشاره کردم، سیستم ایمنی داره به پوست حمله میکنه و معمولا این افراد به درمانهای معمولی که برای کهیرهای حاد آلرژیک وجود داره پاسخ نمیدن. در این جور افراد معمولا نمیتونیم آلرژن یا اون عامل ایجاد کننده رو شناسایی بکنیم، چون اساسا آلرژی نیستن که بخوایم دنبال علتشون بگردیم. افرادی مثل ایشون باید از داروهایی که تنظیم کننده سیستم ایمنی هست استفاده بکنند و البته درمانهای جدید و بروز روزی هم وجود داره که کنترل واقعا خوب و مناسبی در این افراد ایجاد میکنه، اما کنترل خوب و مناسبی ایجاد میکنه.
درمان به چه پزشکی اول مراجعه بکنن؟
میتونن به پزشکان متخصص پوست یا آلرژیست مراجعه بکنن.
آها بسیار متشکرم. گفتند که پیامک داریم، گفتند من حساسیت فصلی شدید دارم، تا تزریق بتامتازون نداشته باشم خوب نمیشه و میگن ضرر داره، چه کار باید بکنم؟
طی صحبت اشاره شد حتما باید علت آلرژیشون، یعنی اون حساسیت فصلیشون به چی هست، ابتدا شناسایی بشه. وقتی عامل شناسایی شد، پرهیز و کنترل بهتری میتونن روی علائم آلرژی خودشون داشته باشن. در این حال اگر چنانچه از این مرحله صرف نظر بکنن یا اگر علت شناسایی شد به هر علت قابل اجتناب، قابل پرهیز نبود، میتونن با درمانهای کلاسیکی که امروز وجود داره به شکل کاملا ایمنتر بهرمند بشن و استفاده از بتامتازون یا داروهای کورتیکوستروید رویدی اصطلاحاً به شکل خوراکی یا تزریقی به یک نحو مزمن طولانی یا تکرار شونده مطلقا صلاح نیست. میشه با داروهای خیلی ایمنتر هم آلرژی ایشون رو کنترل نگه داشت.
پیامک دیگری داریم. آقای 46 ساله گفتن از کودکی آسم و حساسیت دارم، در عمرم هیچ وقت دود مصرف نکردم و اینکه عطر و اتکلن تند، گرد و خاک، لمس حیوانات خیلی اذیتم میکنه، چه کار کنم؟
خود ایشون هم توی سوالشون هست، در واقع یک سری محرک ها دارند مثل دود سیگار، عطر اتکلن، حتی بعضی از مریضا میگن بوی آشپزی و غیره، که خب علی‌القاعده باید از این محرک ها پرهیز بکنن. بهتر هست که از طریق تست های آلرژی، نوع آلرژنشون هم، نوع عامل ایجاد کننده آلرژی هم شناسایی بشه. همونطور که عرض کردم بهتر بتونن کنترل بکنن، پرهیز داشته باشن و البته از دارو بتونن استفاده بکنن به عنوان کنترل. و یکی از انواع آلرژی هایی که با ایمونوتراپی قابل درمان هست همین انواع رینیت و آسم آلرژیک هست.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات می کنیم.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
صبح بخیر. در برنامه کافه سلامت امروز ارتباط تلفنیمون برقرار شد با همکارمون سرکار خانم شهرامپور عزیز و اخبار پزشکی. سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، مهمان برنامه. امیدوارم که همه یه روز خوب رو شروع کرده باشین.
ممنونم، شما هم همینطور، در خدمت شما هستیم عزیزم. بفرم.
خب دیگه تابستون خیلی خیلی سریع داره به پایان میرسه، فصل مدارس نزدیکه. بریم به سراغ یه خبر راجع به بحث کوله پشتی بچه ها. متخصصین میگن که یکی از مشکلات شایع این روزها بین دانش آموزا سندرم کوله پشتیه. یعنی یه کوله های خیلی سنگین و نامناسبی که باعث درد عضلاتشون میشه، باعث بوس کردنشون میشه و حتی باعث کاهش تمرکز بچه‌ها میشه، رو حالا خود ما با در مادرها میخریم میدیم دست فرزندمون. یه چند تا نکته براتون بگم. حالا خیلی احتمالاً کولهاشون خریدن، ولی اگر کماکان در دنبال این هستید که حالا به یه کوله مناسب دسترسی پیدا بکنید، این نکات رو مد نظر قرار بدید. وزن این کوله وقتی پر میشه نباید بیشتر از 10 تا 15 درصد وزن خود بچه باشه. بنابراین حواسمون به انتخاب دفترهایی که داریم برای بچه میکنیم، خوراکیایی که براش میذاریم، ظرف خوراکیاش، به همه اینها باید باشه. از کوله دو بند باید استفاده بکنیم که وزن روی هر دو شانه تقسیم بشه، نه کوله کوله تک بند، یا بعضی حالا خوششون میاد از این کوله های چمدونی برای بچه ها میخرن، اون وقت دیگه هیچی. کوله باید تا روی لگن بچه برسه و بند کمری و پد نرم داشته باشه تا فشار یک نواخت باشه. و سعی بکنیم حالا ما به عنوان مادر به ویژه برای بچهای دبستانی وسایل غیر ضروری رو از کولهشون حذف بکنیم، دنبال کوله های خیلی بزرگ نباشیم و مراقب باشیم که این کاری که داریم انجام میدیم در واقع حمایت از ستون فقرات فرزندمونه و کوله پشتی جزء چیزایی که باید حالا تا میتونیم تا جایی که در واقع بودجه خانواده ما اجازه میده باش هزینه بکنیم که انشالله حالا مشکل و فشاری برای بچه ایجاد نکنه. بریم به سراغ خبر بعدی که یه باور رایج هست راجع به کره محلی. شنیدین شما؟ بعضی هم میگن که کره های محلی خیلی خوبه، چربی خون رو بالا نمیبره، برای پخت و پز هم خیلی بهتر.
بله.
صحبت ها.
بله.
ولی ظاهرا اینجوری نیست، این اشتباهه. کره حتی از نوع محلیش پر از چربی های اشباع و مقدار چربی ترانس، مصرف زیادش سطح کلسترول بد خون رو میتونه بالا ببره، خطر بیماری قلبی عروقی و حتی بعضی موارد سرطان رو افزایش بده. پس به جای کره و روغن های حیوانی مثل دنبه میگن بهتر از روغن های مایه گیاهی استفاده بکنین که چربی های غیر اشباع دارن و در مصرف متعادلن. حالا اگر که
دنبرم حتی چون دنبر رو میگفتن
نم گفتن. آره حالا نمیدونم ماجرای طب سنتی چیه، شاید تو طب سنتی با در واقع پرسیدن از متخصص البته شاید قضیه فرق بکنه اون هم با شرایطی، ولی این خبر که مربوط به طب رایج هست گفتن که این آسیب میزنه به بدن و حتی روغن گیاهی هم اگر مصرف نامتعادل ما داشته باشیم بیش از حد چربی بخوریم اونم خودش میتونه آسیب زننده باشه.
همینطور.
بریم به سراغ خبر بعدی. برای اونهایی که میگن وای من چقدر کسلم، وای من چقدر حال روحیم بده، میگن اگه میخوای روحیه و سلامت روانتون خوب باشه یه راز ساده رو ما بهتون بگیم. خواب خوب. یه مطالعه جدید انجام دادن روی جوانان 17 تا 25 ساله و نشون داده که این مطالعه کیفیت خواب مهمترین عاملیه که به سلامت روان کمک میکنه و بعد از خواب هم خوردن میوه و سبزیجات و ورزش منظم قرار داره. جالب اینه که این سه تا عامل مستقل از همن ولی هرچی بیشتر رعایتشون بکنید بهتر میتونید از
نظر سنی. دقیقا اون رده سنی که فرمودید رعایتش نمیکنن البته.
آفرین. اصلا میگن ما اینجوریم که شبا باید بیدار باشیم.
بله شبا میتونیم درست کنیم.
شبا باید بیدار باشیم. واقعا حالا به غیر موارد خاص خیلی حیفه که به خاطر حالا یه ذره بیشتر گوشی بازی کردن و اینا سیستم بدنمون رو به طور کامل بریزیم به هم. حتی اگه میگن شبها خوب نخوابیدید باز مصرف میوه و سبزیجات میتونه تا حدی البته جبران کننده باشه یا برعکس. پس خواب خوب، غذای سالم و تحرک رو فراموش نکنیم تا با فشارهای زندگی بتونیم بهتر کنار بیاییم.
چون میدونیم بعضی ها بر این باورن و البته درست هم شاید هست که ساعت بدنشون ساعت صبحگاهی و صبح زود نیست، اما بله موضوع بله. اینه که در هر حال خواب شب رو باید داشته باشن. یعنی به این بهانه مثلا تا 3 و 4 صبح بیدار نشستن اینکه من آدم صبح نیستم، خیلی خوب شما آدم صبح نباش ولی خواب شب تو باید داشته باشی
چون بدنت نیاز داره.
نیاز داره همینطوره.
چیز خاص و ویژه‌ای رو نمیتونه تحمل بکنه که باید حالا انشالله که اجازه بدیم هورمونا به موقع ترشح بشن بدن بتونه خودش رو ریکاوری بکنه و مشکلات دیگه پیش نیاد. بعد یه خبر جالب هم بهش برخوردم
خیلی کوتاه اگر ممکنه عزیزم.
باشه باشه. بعضی از آبل مرغ میترسن برای بچه‌ها. مطالعات نشون داده که اتفاقا وقتی بچه‌ها در سن پایین به این بیماری مبتلا میشن ایمنی طبیعی بدنشون شکل میگیره و در بزرگسالی هم محافظت میشن و حالا بعضی دنبال واکسن آبل مرغون برای بچه‌ها هستن.
آبل مرغون هم ترس داره خواهر من.
آره واقعا عجیبه برای من. واکسیناسیون بچه‌ها اصلا نیازی نیست برای این مسئله و فقط گفتن تو موارد خاص مثل بچه‌هایی که شرایط ویژه‌ای دارن یا خانم‌هایی که قصد بارداری دارن و قبلا آبل مرغون نگرفتن گفتن اینا بعد مثلا از این واکسن.
این استرس فکر کنم بیشتر برای بچه‌ها استرس در بزرگسال‌ها بله بیشتر براشون ضرر داره. خیلی ممنونم خان شهرامپور عزیز، لطف کردید. ممنونم، خدا نگهدار.
من دخترم الان تقریبا 2 ماهی هست، فقط صورتش حالت قرمزی میشه، بعد حالت خشکی و پوسپوس میشه، مثلا دور چشاش و رو گونه هاشو قسمت گونهش، بعد چیزی اینا بهش میدم خود خوب میشه، ولی باز مجددا یه حالت برمیگرده، یهو مثلا حالت خارش داره، سوزش داره. مثلا نه فقط قسمت صورتش، جاهای دیگه بدنش مثلا یه آقای دکتر یه راهنمایی کنن ممنون میشه.
دکتر پاسخ این شنوندمون رو میفرمایید؟ خانمی که گفتن دوره چشمه، البته پیامکتون هم من باز کرده بودم الان بخونم، دیگه تماس گرفتین لطف کردین بفرمایید.
این شکلی که توصیف کردن در صورت این بیمار بعید میدونم آلرژی باشه. این حالت معمولا یک وضعیت پوستی هست، یک التهاب پوستی هست به نام روزاسه، و اینی که با سیتریزین هم بهتر میشن باز دلیل بر آلرژیک بودنش نیست. معمولا التهابات پوستی که به خصوص با خارش نسبی هم همراه باشن یا هر جای دیگه از پوست با سیتریزین بهتر میشن. این شکل توصیف بیماری بعید میدونم آلرژی باشه، در هر صورت با معاینه و دیدن میشه قضاوت بهتر و مطمئن تر.
بسیار خب آقای دکتر، بعضی ها عادت دارن که مثلا فصلای زمستون و پاییز توی خونه دستگاه بخور میذارن، این میتونه کمک کننده باشه به آلرژی حساسیت ها؟
بستگی به نوع عامل ایجاد کننده ای آلرژی داره. من نوعی از آلرژن رو به نام مایت در طول برنامه توضیح دادم. مایت در محیط های مرطوب و گرم رشد بیشتری داره، بنابراین اگر یک سرفه منشأش مایت باشه، روشن کردن دستگاه بخور در منزل رشد مایت رو بیشتر میکنه و باعث تشدید آلرژی و بیشتر شدن سرفه ها میشه. بنابراین به فرد بستگی داره و به محل زندگی فرد همیشه کمک کننده.
یه تفاوت هم بین بخور سرد و گرم رو میفرمایید؟
مطالعات زیادی انجام شده، مخلص کلام و ماحصل همه اونها این هست که تفاوتی نمی کنن.
خیلی قشنگ گفتید آقای دکتر. پس اصلا فرقی ندارن دیگه، فقط اون حسش
اساسا بود و نبودش هم روش محل صحبت هست. اینه که اساسا بخور خوب هست یا نیست، استفاده بکنیم یا نکنیم، خیلی محل توجه و تایید.
آخه ما خیلی هوای خشک تو تهران داریم.
بله همینو میخواستم عرض بکنم. من یعنی اینکه مشخصا هوا خشک باشه و خشکی هوا باعث تشدید علائم آلرژیک بشه.
بعد آقای دکتر، بعضی ها توی منزلشون گل و گلدون های زیادی دارن استفاده میکنن، نمیدونم این میتونه چند درصد میتونه حساسیت زا باشه؟
معمولا هیچ تأثیری توی بروز آلرژی نداره خود گل و گیاه، چون معمولا ما آلرژی رو با گیاهانی میبینیم که گرده افشانی دارن و گیاهان زینتی آپارتمانی معمولا این گرده افشانی رو ندارن. البته محیط گلخانه یا محیطی که درش گل و گلدون زیاد هست به اعتبار اینکه رطوبت رو بیشتر میکنه و میزان بروز نوعی از آلرژن ها به نام اسپور قارچ یا کپک رو بیشتر میکنه، ممکن هست باعث تشدید آلرژی.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر حسن نیکوی نژاد، ایمونولوژیست متخصص ایمنی شناسی در برنامه کافه سلامت رادیو تهران. منم اینقدر امروز صحبت آلرژی شد حساسیت صدای منم گرفت، حالا بعد از برنامه از آقای دکتر کمک بگیرم. متشکرم، لطف کردید، استفاده کردید. ممنون از شما عزیزان، روز خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شامپوهای سر و بدن آی پلاس. بچه ها من رفتم کلاس هم دیر شده خدا خوش.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از هم خونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه شو قصه گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
صدای شهر.
خب صدای شهر رو میشنوید. در مورد موضوع برنامه که صحبت کردیم، موضوع برنامه ما طراحی مناسب شهر برای کودکان هست. خب مسیرهای پیاده روی امن، خطکشی های مشخص عابر پیاده، پل‌های هوایی یا زیرگذرهای استاندارد و محدود کردن سرعت خودروها در نزدیکی مدارس از نخستین گام‌های ضروریه که برای رسیدن به شهر ایمن باید انجام بشه. خب سری بزنیم به نمایشگرهای صدای شهر و ببینیم اوضاع شهر ترافیکش به چه صورت. بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از بلوار پناهی‌ها تا خیابان شریعتی، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا خیابان شریعتی، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه امام علی مسیر جنوب شمال از بزرگراه خاوران تا خیابان مدنی و بزرگراه آیت الله رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگین گزارش شده. خب بریم سراغ خانم مصطفی همکارمون در سطح شهر. تلفن‌های صدای شهر رو که تلفن صدای شهر رو که حتما در خاطرتون هست 88 82 301 منتظر تماس و نظراتتون هست.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما
بخیر.
مرسی. دو دختر نازنین دارین، چند سالشونه؟
12 و 10.
ما میخواییم ببینیم شهر تهران برای کودکان شما آیا طراحی مناسبی داره، فضاهای آموزشی و فرهنگی؟
در شهر تهران قطعا داره، حالا توی محله ما نبوده، ما محله پاستور سکنیم، اونجا این امکان وجود نداشته.
پرسجو کردی، پیگیری کردید که محله های دیگر اگر داره بچه ها مراجعه بکنن و استفاده بکنن؟ نه. یا ترجیحتون اینه که نزدیک بشه به محله؟
ترجیحمون اینه که نزدیک بشه به محله.
چه خواسته ای دارید به عنوان یک مادر که فضاهای آموزشی برای فرزندان شما باشه؟
فضاهایی مثل پارک ترافیک بیشتر بشه. ما از کانون پرورش فکری خیلی استفاده میکنیم، ولی خب فقط کلاس های آموزشی داره. کلاس های به روز و خلاقیتشون کم تره.
پارک هایی که نزدیک هست به خودتون چطوره؟ پارک های عمومی که استفاده میکنم
بیشتر کلاس های آموزشی داره. کلاس داره، فضاهای تفریحی داره. اما به اون شکل پارک فناوری نداره.
خانم خیلی ممنونم، محبت کردی، خدا
حافظ.
خب صدای شهروندمون رو شنیدیم. خب طراحی فضای شهری برای کودکان تنها به معنای ساختن زمین بازی نیست، بلکه به معنی شهری امن، شاد، الهام بخش و امید بخش برای آینده‌ای بهتر هم است. خب با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های شهرداری تهران توسعه زیرساخت‌ها برای حمل و نقل پاکه، محمد آینی شهردار منطقه 12 از افتتاح بزرگترین جایگاه شارژ وسایل نقلیه برقی پایتخت در پایانه قورخانه خبر داد. خیلی ممنون که با ما همراه هستین. با صدای شهر همراهین. بخش بعدی که در خدمتتون هستیم ساعت 9:25 دقیقه است. من شماره تلفنم یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، 88 82 301.